یا علی جان، پنجره دلم را به سوی صحن وجود آسمانیت می گشایم و خیش را اسیر کمند شوق آفرین عشقت می کنم.
درگاه علی تا شب آینه ها تا را تا آه علی آمدم هر جا که نخلی سر فرود آورده بود مثل ماه نیمه شب ها در پی چاه علی چه شبت من هم ببینم روی دل خواه علی جام به کف این عاشقانت میرسند از هر طرف لحظه لحظه کو به کو بازو به بازو صف به صف ای که نام دیگرت در آسمان ها بود تو را دارد این خاک تو بر هفت آسمان شأن و شرف هر که بر خاک تو افتد میشود در نجل خوشا عشقی که پر زد از دل ما تا علی عشق یعنی اشتیاق دیدن مولا علی راه خود را در شب تاریک پیدا می کند هر کسی دارد اگر در سینه مهری با علی هر کجا عشق از نامت می درخشد یا علی علی جان
هر کجا عشق از نامت می درخشد یا علی یا
علی جان میلاد سراسر نورت مبارک باد. اما عزیزان شنونده، در این روز خجسته مبارک و میمون از پویش مصرف گاز غافل نشیم. با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرف جویی کنیم جهت بهره‌مند شدن تمام هموطنان عزیزمون از نعمت گاز در تمام نقاط کشور. پس لطفاً مثل همیشه به این پویش بپیوندیم. اما تا لحظات دیگر دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه زندگی اینجا طبیب. امروز در خدمت ارزشمند جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی، فوق تخصص ریه و مجاری تنفسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم. اینجا طبیب.
بستگی آلرژی داشتم. رفتم متخصص عصب کشید، عکسم رو کردن و اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پاسخ شما پاسخشان. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. در ضمن امروز عید سعید را هم خدمت همه بزرگواران تبریک عرض می کنم. من دکتر سید علی جواد موسوی هستم، متخصص داخلی، فوق تخصص ریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خدمت شما هستم. لحظاتی رو انشالله که بتونیم این لحظاتمون رو از نظر علمی پروار کنیم انشالله. خب من یه صحبت کوچیکی دارم در مورد خلط. یکی از شکایاتی که شماها به پزشکان مراجعه میکنین خلطه. خلط به عنوان یه علامتی از بیماری های ریوی محسوب میشه. خلط میتونه انواع مختلف داشته باشه، گاهی رنگش زرده. وقتی زرد هست یعنی یه نوع گلوبول سفید در خلط پیدا میشه که میتونه نشونه عفونت باشه. یادمون باشه حتما نشونه عفونت نیست. مریضا میان میگن آقای دکتر خلطم چرکی شده، خلطم زرده، حتما عفونت دارم، آنتیبیوتیک بهم بدین. در صورتی که نه، اینطوری نیست. در خیلی از بیماری های التهابی دیگه هم خلط ممکنه زرد بشه، گاهی خلط ممکنه سبز بشه. سبز بودن خلط هم باز حتما نشونه عفونت نیست، ممکنه عفونت باشه به دلیل وجود یک نوع گلوبول سفید باز در خلط. خلط ممکنه سبز رنگ بشه که اتفاقا بیشتر در بیماری های حساسیتی مثل آسم میبینیم. گاهی هم خلط ممکنه خونی باشه، یعنی وجود خون در خلط به عنوان خلط خونی، یا حالا اصطلاحی که علمی که گاهی به کار برده میشه هموپتیزی هست. خلط خونی اهمیتش از نظر بیماری ها از سایر انواع خلط اهمیتش بیشتره، که حالا اگر فرصت شد من انشاءالله در موردش صحبت میکنم. گاهی هم خلط ممکنه آبکی باشه، یعنی سفید باشه، که باز هم نشونه التهاب هست. و گاهی به ندرت خلط ممکنه چسبنده باشه و که مریضا میان میگن به سختی کنده میشه. این هم ما باز بیشتر در بیماری های آلرژیک و بیماری های حساسیتی این نوع خلط رو میبینیم. من یک مقداری بیشتر در مورد خلط خونی صحبت میکنم. وجود خون در داخل خلط اهمیت داره از نظری که بعضی از بیماری های مهم باعث ایجاد خلط خونی میشن. اولا اگر باید دقت بکنیم که گاهی خلط ممکنه در دستگاه تنفس، یعنی خون در دستگاه تنفسی فوقانی باشه و این بره تو ریه و باعث خلط خونی بشه، که ما باید حتما حواسمون باشه. گاهی ممکنه ما نه معدمون خونریزی بکنه و اشتباهاً فکر کنیم که خلط خونی داریم. یه تفاوتی وجود داره. وقتی که به اصطلاح خونریزی از معده باشه، معمولاً با حالت تهوع و استفراغ روبرویم و اون خون معمولاً تیره تره به خاطر اسیدی که در داخل معده هست. ولی خونی که از ریه میاد معمولاً یه خلط روشن هست و با سرفه و به اصطلاح ممکنه تنگی نفس همراه باشه. بیماری های مهمی ایجاد خلط خونی میکنن. وقتی خلط خونی هست حتما باید به پزشک مراجعه کنیم و در واقع بررسی بیشتری بشه. بعضی از بیماری های مهم مثل سرطان ها ممکنه ایجاد خلط خونی بکنن، سل ممکنه ایجاد خلط خونی بکنه، این افرادی که آمبولی ریه میکنن ممکنه که ایجاد خلط خونی بکنه. و یکی از بیماری های بسیار مهم و شایعی که ایجاد خلط خونی میکنه برونشیت مزمنی است، که خب دیگه همه شما مستحضرین که عامل ایجاد برونشیت مزمن هم معمولاً خود سیگار هست. خب من در این مورد صحبت کردم، انشالله که حالا در فرصتهای آینده بتونیم بیشتر در این مورد صحبت کنیم.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح، پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876
خب یکی از همشهری‌های عزیز ها یا هموطنای عزیز با شماره تلفن 6626 نوشتن که من مدام خلط پشت حلق دارم، فکر میکنم به خاطر آلرژی باشه، چیکار کنم؟ درست فکر کردین، این معمولا بیشتر جنبه آلرژی داره. خب در واقع باید اول علت اون آلرژی رو اگر میتونیم پیدا کنیم که گاهی سخت میشه، ولی اکثر موارد میشه خیلی ساده بهش پی برد و بهترین کار، ساده ترین کار شستشوی بینی با سرم نمکی. این ساده ترین کار هست، استفاده از داروهای ضد حساسیت بخصوص آنتی استامین ها میتونه با ما کمک کنه. شماره تلفن 4651 نوشتن که آیا ماسک زدن اشکال ریوی پدید میاره؟ معمولا نه، ماسک به اصطلاح خطری نداره، ولی بد نیست یک گریزی من بهش بزنم و این توجه رو جلب بکنم که چون ماسک ها حاوی نایلون هستن، خود این میکرو نایلون ها ممکنه وارد ریه بشن، که حالا یک زمانی که فرصت شد در مورد این میکرو نایلون ها من اگر انشالله فرصت بود صحبت خواهم کرد، ولی به طور کلی عارضه جدی ماسک ها ندارن. خب یک هموطن دیگه نوشتن که سرفه های خشک آیا خطرناکه و نیاز به پیگیری داره؟ ببینید، هر سرفه ای که بیش از یک ماه طول بکشه اهمیت داره و حتما باید مورد بررسی قرار بگیره، ولی سرفه های خشک شبانه معمولا بیشتر یا جنبه آلرژی داره یا ممکنه ناشی از برگشت اسید معده باشه، که خب همه تون اصطلاحش رو میدونین، به عنوان رفلاکس هست. اینها معمولا علتش این دوتا عامل هست. ندرتا بیماران قلبی، اونهایی که نارسایی قلبی دارن، ممکنه شب دچار سرفه های خشک شبانه بشن. هموطن دیگه ای نوشتن با شماره تلفن 6854 نوشتن که 38 ساله هستم، مشکل قلبی دارم، ضربان قلب شدید دارم، مشکل من کم آوردن نفس هنگام غذا خوردن هست. این طبیعیه. خب درست هم هست، ایشون فرمودن که مشکل قلبی دارم، نه انشالله که این اشتباه باشه و مشکل قلبی انشالله وجود نداشته باشه، ولی معمولا کسایی که بیماری ریوی دارن در زمان خوردن غذا دچار تنگی نفس ممکنه بشن، بنابراین باید دقت بشه در هنگام خوردن غذا صحبت نشه، یه مقدار غذا آهسته تر خورده بشه و در واقع همونجور که خودشون گفتن با آرامش میل بکنن. خب نوشتن، هموطن دیگه نوشتن من صبحا خلطهای سفت دارم و اذیت میشم. این درسته، در واقع خلط صبحگاهی معمولا بیشتر علتش سینوزیته، بخصوص سینوزیت های مزمن این کارو میکنه. شستشوی بینی با سرم نمکی، استفاده از ترکیبات آنتی استامین و استفاده از اسپری های کورتون در واقع نوع بینی، خیلی خیلی میتونه به این بیماران کمک بکنه، انشالله که ایشون سیگاری هم نباشن. خب تلفن 4906 نوشتن که باز همیشه خلط پشت حلق دارم، ربطی به کبد چرب داره؟ معمولا ترشحات ریه یا خلط ارتباطی به کبد چرب نداره، کبد چرب عوارض داره و خدای نکرده اگر دچار سیروز بشه ممکنه باعث تنگی نفس بشه، معمولا بیشتر تنگی نفس ایجاد میکنه. معذرت میخوام، ولی در واقع ما در کبد چرب خلط نداریم. نوشتن که وقتی نفس عمیق میکشم حس میکنم ته بینی و حلقم سوزش خفیفی داره، باید به پزشک مراجعه کنم؟ نه، در واقع این نشون دهنده یه حساسیتی که در راه‌های هواییشون دارن. باز هم در اینجور مواردی شاید استفاده از، بخصوص در وقتی هوا آلوده هست، استفاده از ماسک میتونه به ما کمک بکنه. خب هموطن دیگه نوشتن که سرفه های خشک شبانه دارم، میتونه خطرناک باشه؟ من در یه مورد دیگه هم این سوال داشتیم، عرض کردم نه خیلی خطری نداره، ولی نیاز به بررسی داره و اینو دقت بکنیم. یکی دیگه از هموطنان نوشتن که وقتی که سربالایی میرم نفسم تنگ میشه و ریه‌هام فکر میکنم ناتوان شده. البته که اینطوری نیست، بعضی وقتا یادمون باشه چون ورزش نمی کنیم، بنابراین وقتی یک راه پیمایی می کنیم این نفس تنگی پیدا میشه. شاید عادت نکردیم، انشالله که اینطوری باشه، باید سعی کنیم که ورزش بکنیم. اگر خدای نکرده با این ورزش کردن به در واقع این تنگی نفس بهبودی پیدا نکرد، حتما بررسی بشیم. یک نکته دیگه هم همینجا بد نیست که من اشاره بکنم، افزایش وزن، خود این افزایش وزن میتونه باعث ایجاد تنگی نفس بشه، بهش دقت بکنیم. تلفن 6626 نوشتن که وقتی سرفه میکنم پشت سرم درد میگیره. این یکی از عوارض سرفه سردرد هست، این در واقع جز عوارضشه. عوارض دیگه‌ای هم داره، حتی ممکنه خدای نکرده شکستگی دنده ایجاد کنه، عضلات بین دنده ای پاره بشه. و یکی دیگه از عوارضش هم همونجوری که عرض کردم سردرد هست. خب آقای 30 ساله هستم، اخیراً شبها در خواب به شدت خور و پف میکنم، آیا دارو یا درمان خاصی داره؟ خب این معمولاً اینا ممکنه که اختلال خواب داشته باشن، یعنی توقف تنفس در حین خواب داشته باشن. اگر وزن دارن، افزایش وزن دارن، باید حتماً در واقع سبک زندگیشون رو تغییر بدن، ولی نیاز به بررسی داره که نکنه خدای نکرده دچار اختلال خواب بشن. من توصیه میکنم حتما برن بررسی بشن که نکنه همچین بیماری داشته باشن. خب هموطن دیگه ای نوشتن که آیا میشه آپنه تنفسی در خواب رو درمان کرد؟ به چه متخصصی باید مراجعه کرد؟ بعد آپنه تنفسی حتما درمان داره، همکارای مختلفی در این زمینه میتونن کمک کنن، همکاران ریه، همکاران نورولوژی و همکاران روانپزشک و حتی گوش حلق و بینی.
2265 2876.
اینجا طبیب.
پس آپنه تنفسی رو میشه درمان کرد، نگرانی نداره، سبک زندگی باید عوض شه و اگر خدای نکرده شدید باشه میشه درمانهای خاصی رو براش پیشبینی کرد که حالا اینجا فرصت نیست، انشالله که اگه وقتی پیدا بشه حتما در این مورد هم صحبت کنیم. خب نوشتن که یک ماه پیش سرما خوردم، سرفه دارم، بخصوص بابو یا خنده طولانی سرفه هم تحریک میشه. درسته، این نو سرفه ها رو بهش میگن سرفه های بعد از سرماخوردگی، درمان داره همون که عرض کردم، باز با ترکیبات آنتی‌هیستامین، شستشوی بینی و ترکیبات در واقع کورتون از نوع استنشاقی بینی خیلی خیلی کمک کننده هست. شماره تلفن 6078 نوشتن که چند سال آلرژی تنفسی دارم، شبها موقع خواب سرفه خوش دارم، باید اسپری بزنم، از شدت سرفه اش ریزش دارم. خب نوشتن که تا به حال به دکتر مراجعه نکردم، این یه جوری به خودشون کم لطفی کردن، باید حتما به پزشک مراجعه بکنن، این خیلی راحت درمان میشه و جای نگرانی نداره، ولی حتما حتما به پزشک مراجعه کنید. یادمون باشه آلرژی های دستگاه فوقانی، دستگاه تنفسی فوقانی اگر خوب درمان نشه بعد تبدیل به آسم میشه، بنابراین درمانش لازم هست. شماره تلفن 5591 نوشتن من معمولا شبها دچار سرفه و خلط پشت حلق میشم، میتونه از حساسیت باشه؟ بله حتما هم حساسیت هست. درمانش چه؟ درمانش باز من تأکید میکنم که استفاده از ترکیبات آنتی‌هیستامین، اسپری بینی و همونجوری که عرض کردم اینها میتونه و شستشوی بینی میتونه خیلی کمک کننده باشه. شماره تلفن 3784 نوشتن که پدرم 64 سالشونه، 50% ریه‌شون تخریب شده، سه هفته است که بستری شدن، با دستگاه نفس میکشن، اکسیژن خونشون بین 65 و 75 هست. جواب نوشتن که آیا تا چه مدت باید با دستگاه نفس بکشن، راهنمایی بکنن. خب ما نمیدونیم علت این تخریب ریه‌شون چی هست، اینا رو باید حتما جستجو بشه، حتما اگر با پزشکشون صحبت کنن کمک خواهند کرد. انشالله که حتما این پدر خوب و مهربان به یمن این روز پدر انشالله که شفای کامل پیدا کنن و خوب و خوب شد. شماره تلفن 7979 نوشتن که کسی که انسداد ریوی شدید و آمفیزم داره و 60% ریش از کار افتاده، خب نوشتن که حاضرم نیست به پزشک مراجعه کنه، چند سال میتونه بدون درمان زندگی کنه؟ این واقعا سوال سختیه، جوابش ما ها نمیدونیم اصلا، ولی خب من فکر میکنم که به بدنمون باید احترام بذاریم، بدنمون رو ول نکنیم. این که مراجعه نکنیم یه نوع در واقع به خودمون ظلم کردیم و حتما این پدر مهربان باید مراجعه کنن و انشالله که حتما درمان خواهند شد. 32-12 نوشتن برای تشخیص قطعی بیماری آسم چه آزمایشات و تست هایی لازم است؟ مهمترین چیز برای تشخیص آسم شرحاله، یعنی اگر ما اطلاعات رو به پزشک بدیم اکثر موارد تشخیص داده میشه. برای تایید نیاز هست که عکس‌ریه گرفته بشه که بیماری های دیگه رد بشه و ساده ترین کار هم اسپیرومتریه که انجام میشه و خب خیلی خیلی راحت تشخیص داده میشه. شماره تلفن 5936 نوشتن آیا پرندگان خانگی باعث بروز مشکلات ریوی میشوند؟ بله، پرندگان معمولاً و خب به طور کلی حیوانات ایجاد آلرژی میکنن، گاهی هم به خصوص پرندگان یه بیماری ایجاد میکنن به نام بیماری عفونی هست به نام پستیتاکوزیس که میتونه خیلی خطرناک باشه، بنابراین وجود پرندگان در خونه میتونه ایجاد آلرژی بکنه. شماره تلفن 0915 نوشتن که دختر من 21 سالشونه، 2 ساله که به مبتلا به سرطان غدد لنفاوی یا هوچکین شدن، شیمی درمانی، پرتو درمانی شدن، پیوند مغز و استخوان شدن، سرطانشون خوشبختانه از بین رفته، الان برونشیت دارن. این برونشیت درمان داره؟ بله حتما درمان داره، حتما انشالله خوب میشن. آیا ممکن از عوارض پرتو درمانی باشه؟ به ندرت میتونه پرتو درمانی روی ریه عوارض خیلی محدودی بذاره، انشالله که این برطرف میشه، ولی به طور کلی انشالله حتما درمان میشن و درمانش هم معمولا یه درمان ساده هست. شماره تلفن 5936 نوشتن آیا مصرف قرص فشار خون باعث سرفه میشه؟ بله، بعضی از داروهای فشار خون مثل انالاپریل و کپتوپریل ایجاد سرفه میکنن که معمولا با قطع اون دارو سرفه هم از بین میره. خب هموطن دیگه ای نوشتن که برای سرفه های ناشی از سرماخوردگی باید آنتیبیوتیک خاصی مصرف شه؟ نه، معمولا سرفه های ناشی از سرماخوردگی نیاز به آنتیبیوتیک نداره. خانمی 32 ساله هستم، مادرم آسم داره، خودم هم گاهی سرفه های مداوم دارم، آسم ندارم اما از اسپری سالبوتامول استفاده میکنم، برای باردار شدن ممکنه خطرناک باشه؟ نه، آسم هیچ گونه خطری روی بارداری نداره، گاهی افرادی که باردار میشن آسمشون بهتر میشه، گاهی ممکنه بدتر میشه و گاهی هم بدون تغییر میمونه. پیگیری نیاز دارن؟ بله حتما، بخصوص قبل از بارداری بهتره که یه ارزیابی بشن تا در زمان بارداری انشالله مشکلی پیدا نکنه. شماره تلفن 4651 نوشتن آنتی استامین احتواس ادرار میاره و با قرص ضد لخته هم تداخل داره، پس برای رفع آب ریزش بینی باید چه کار کرد؟ این آنتی استامین ها چند تا نسل داره، نسل های جدیدش معمولا احتواس ادرار نمیاره، بخصوص مثل ترکیبات این نسل جدیدی که استفاده میشه هیچ گونه احتباس ادراری ایجاد نمی‌کنه، با قرص‌های ضد لختم معمولاً تداخلی نداره و به راحتی میشه استفاده کرد و جای نگرانی نداره. شماره تلفن 6626 نوشتن سرفه‌های عصبی آیا درمانی داره؟ بله، سرفه‌های عصبی هم درمان داره. خب در اکثر موارد باید سعی کنیم که با سبک تغییر در سبک زندگیمون سعی کنیم عصبی نشه، ولی اگر خب یه مقدارش کنترل نشه میشه با داروهای آرام بخش خیلی خفیف این سرفه ها رو از بین برد. یکی از ترکیباتی که معتقدن ممکن این سرفه ها رو از بین ببره مثلا گاباپنتین، اینا میتونه گاباپنتین میتونه این سرفه ها رو از بین ببره. خب تفاوت سرفه های آسمی با سرفه های عادی رو توضیح بده. به این سرفه عادی نداریم ما، سرفه های آسمی معمولاً با سرفه های عادی معمولاً تفاوتی نداره. این پزشکه که میتونه بفهمه که این سرفه علتش چیه، آیا سرفه ناشی از آسمه، آیا سرفه خدای نکرده ناشی از سرطانه، یا نه سرفه هست که ناشی از یه آلرژی معمولی هست یا ناشی از یه برگشت اسید معده است. این اطلاعات بیشتر میتونه کمک کننده است باشه. خانمی هستم 29 ساله، 5 ماه باردارم، هفته های اخیر مدام سرفه میکنم، شبها خواب ندارم، گلوم خارش داره، ترشحات پشت حلق دارم. خب ایشون احتمالا آلرژی دارن، چون باردار هستن هر دارویی نمیتونن استفاده بکنن. دو تا تشخیص میشه برایشون مطرح کرد، یکی که نکنه یا رینیت دارن یا آلرژی در واقع دستگاه تنفس فوقانی دارن، که با یک اسپری ساده کورتون بینی میتونه این سرفه هاشون از بین بره. یه تشخیص دیگه هم که نکنه رفلاکس داشته باشن یا به اصطلاح قرص معده بخورن که برای حاملگی هم ضرر نداره، ممکنه انشالله این سرفه هاشون از بین بره. خب نوشتن که 4 ماه پیش از وایتکس استفاده کردم، آیا ممکنه به ریه‌ام آسیب وارد کرده باشه؟ معمولاً آسیبی که ناشی از این مواد شوینده است موقته، نگرانی نداره، تداوم نداره، مگر اینکه اون شدت تماس خیلی زیاد باشه یا این تماس تداوم داشته باشه، مستمر باشه. اگر نه، نه جای نگرانی نیست و این هموطن عزیز نگران نباشه. استفاده از کورتون در بیماران آسمی رو توصیه میکنین؟ خب ببین، یکی از درمانهای اصلی آسم کورتونه، منتها ما کورتونی که در بیماران آسمی استفاده میکنیم بیشتر به صورت استنشاقی استفاده میشه که عوارضش بسیار بسیار کمه. در موارد نادری که بیماری خیلی شدیده یا فرد دچار حمله آسم شده از کورتون استفاده میشه که جای نگرانی نداره، معمولا با دوز کم استفاده میشه و مدت کوتاهی. اینجور موارد عارضه جدی رو ایجاد نمیکنه، بنابراین نگران نباشید. شماره تلفن 4651 نوشتن که نسل جدید آنتی استامیناری که گفتیم میشه بگیم، خب من حالا نمیدونم که میشه عنوان کرد، ولی آره بعضی از ترکیبات آنتی استامین مثلا فکسوفنادین اینا عوارض جدی ندارن، سیتریزین اینا نسل جدید هستن، یا مثلا لوراتادین اینا نسل جدیدن، میشه استفاده کرد و اون عوارض احتباس ادراری رو خوشبختانه ندارن. شماره تلفن 66 باز 26 نوشتن که موقع نفس عمیق سرم درد میگیره. این خیلی چیز مهمی نباید باشه، معمولا نفسهای عمیق رو باید سعی کنیم که بیشتر، شاید با شدت این نفس ها انجام میشه، بنابراین یک کمی با